بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
من طبايع الجهال التسرع إلى المباب.
این رو که نگفتیم، یکی از طبیعت‌های انسان‌های جاهل سرعت بخشیدن به غضب. عصبانی که شد خلاصه میخواد سریع این عصبانیتش رو تخلیه بکنه، بالاخره سرد بشه دیگه، نمیشه، تمام میشه دیگه، بعد دعوا بکنیم. چی میگن؟ یکی داشت نماز میخون، اومد یه نفر بهش تنه زد و نمازشو بر کرد و افتاد دعوا کردن و یخشو چسبید. گفتن بابا تو که وسط نماز بودی، نماز دمیجی رها کردی، یخه طرفو چسبیدی. گفت آقا این نماز قضا داره، ولی اون عصبانیتی که دیگه تمام میشه دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه عصبانیت آدم تمام شده، دیگه مزه نمیده. این از طبایع جهال است، انسان جاهل اینجوریه، سریع میخواد عصبانیتشو خالی بکنه. خب عرض کردیم که قیاس استثنایی یه مقدمش حتما شرطی. اون مقدمه شرطیش یا متصل است یا منفصله. متصله یا لزومی است یا اتفاقیه، هر کدوم هم که باشه، یا موجب است یا سالبه. اگر متصله لزومیه موجبه کلیه باشه، اگر اینجوری باشه، خب عرض کردیم نتیجه میده. وضع مقدم مستلزم وضع تالیه، رفع تالی مستلزم رفع مقدم. اگر هم که سالبه باشه، بنابر این که بشه سالبه را به موجبه برگردون، هرچه درباره موجبه میگیم درباره سالبه هم میگیم. خب این درباره موجبه کلیه سالبه گفتیم، درباره سالبه کلیه لزومیه اونم تمام شد. اما اگر جزئیه باشه، خب اگر جزئیه باشه، بنابر مطالبی که مرحوم علامه فرمودن، اگر که مقدمه دوم استثناء شما کلی باشه، همه زمانها رو در بر بگیره، خب میتونه نتیجه بده. اما اگر نه، همه زمانها رو در بر نگیره، اگر زمانش مصادف با زمان استلزام باشه، خب اینجا هم میتونید ازش نتیجه بگیرید. میگید گاهی از مواقع الف مستلزم باه، بعد میگید الف لکن الف در حالتی که مستلزم با است تحقق داره. خب اگر الف در حالتی که مستلزم با تحقق داره، پس با هم تحقق داره، در همون وقتا تحقق داره. این درباره لزومیه، جزئیه، کلیه و سالبه و موجبه. حالا میرسیم به قضیه متصله اتفاقیه. آیا از قضیه متصله اتفاقیه میتونیم در قیاس استثنایی استفاده کنیم یا نه؟ خب قضیه اتفاقیه اگر موجبه باشه، اگر سالبه باشه، که هیچیش معلوم نیست، سالبه اتفاقیه هیچیش معلوم نیست، شاید هر دو کاذب باشه، شاید مقدم کاذب باشه تالی صادق باشه، شاید بالعکس باشه، شاید لزومیه باشه که مقدمتینش تحقق نداره، شاید لزومیه باشد که تالیش تحقق داره مقدمش تحقق نداره، هیچش معلوم نیست اگر صادق باشد. اما اگر موجبه باشه، خب اگر موجبه باشد، میگیم معناش این است که مقدم و تالی هر دو صادق هستند. این معنای قضیه اتفاقیه موجب است. قضیه اتفاقیه موجبه معناش این است که مقدم و تالی هر دو اتفاق در صدق داشته باشند. اگر یه قضیه داشته باشیم که مقدم و تالیش هر دو اتفاق در صدق داشته باشند، اینو بهش میگیم قضیه موجبه اتفاقیه. پس فرض ما آن است که هم مقدم صادق است هم تالی. ها خب حالا که فرض ما این است که هم مقدم صادق است هم تالی، اگر الف با است پس جیم دال است. فرض ما این است که هم الف با صادقه هم جیم دال. خب حالا که فرض ما این است که هر دو صادق هستن، با استثناء عین المقدم هیچ علم جدیدی برای ما حاصل نمیشه، برای اینکه استثناء عین المقدم برای چی بود؟ استثناء عین المقدم در قضیه لزومی برای این بود که چی؟ اثبات عین تالی کنیم. خب این که عین تالی ثابت هست خودش، لکن الف با است پس جیم دال است. خب جیم دال است تو که از اول میدونستیم ما جیم دال است، دیگه احتیاج به این استدلال نداریم. اگر لاتفاقیت الا عن صادقتین، اتفاقی نداریم مگر اینکه هر دو صادق باشن، خب پس اثبات عین مقدم فایده ای برای شما نداره، همچنانی که اثبات عین تالی هم برای شما فایده نداره، چون هم عین المقدم صادق است علی الفرض، هم عین التالی صادق است علی الفرض، پس هیچ علم جدیدی به شما نمیده. خب حالا نفی تالی چطور؟ بله؟ چی؟ اگر قرار باشه بگیم لکن لیس جیم دال، خب لکن لیس جیم دال اگر قرار باشه صادق باشه، مستلزم این است که دیگه اتفاقی ما از صادقتین نباشه. تالی رو هم نمیشه رفعش کرد برای اینکه لا اتفاقیت الا عن صادقتین، تالی حتما باید صادق باشه، وقتی تالی صادق است ما نمیتونیم رفعش بکنیم. پس با وضع المقدم علم جدیدی حاصل نمیشه، با رفع و تالی هم اصلا نمیکنه پذیر نیست، رفع و تالی هم خلاف فرض است. فرض ما این است که تالی صادق است، پس نمیتونیم بگیم لکن تالی تحقق ندارد. فرض ما این است که تالی تحقق دارد، تالی صادق است. و همین جهت مرحوم خواجه میفرماید که در قضیه اتفاقیه نه از وضع المقدم علمی حاصل میشه و نه استثناء نقیض تالی ممکن است. تالی رو هم نمیتونیم نفیش بکنیم با استثناء بگیم، لکن تالی محقق نیست. به همین جهت یک قضیه اتفاقیه نمیتونه به درد ما بخوره در یک قیاس استثنایی. سوال بعد چطور؟ خب سوال بعدش اگر با همون سالبه بودنش باشه که هیچ، اگه برش هم گردیم به موجبه، که خب موجبش هم همین حرفی که زدیم دربارش، درباره سالبه ای که به موجبه برش گردونی هم همین حرفا هست. حالا این تیکر رو بخون ببینیم بقیهش چی میگه. قال ول اتفاقیتو لا یفید باستثناء العین علما. شما کتاب ندارید؟ پس میخواید یه جایی بشینید که کتابو. والاتفاقیت لا یفید باستثناء العین علما، به استثناء کردن عین مقدم یا عین تالی علمی حاصل نمیشه، برای اینکه هر دو صادق هستن. ولا یستثنا فیها النقیض، نقیض هم نمیتونیم استثناء بکنیم، نه نقیض مقدم نه نقیض تالی رو، صادقن هر دو تاشون، نقیض کردنشون معنا نداره. اقول هذا بیان اشتراط الامر الثانی فی المتصله. متصله شرطش این است که لزومیه باشه، کلیه هم باشه. و هو ان تكون لزومیتا لانها لو كانت اتفاقیتا لم يحصل باستثناء العين علم مستعنف. یه علم استینافی یک علم جدید حاصل نمیشه. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. ولا يجوز استثناء النقيض فيها، استثناء نقیض هم در اتفاقیه جایز نیست، برای اینکه هر دو صادق هستن استثناء نقیضشون جایز. لأن اذا حكمنا بأن الاتفاقيه هي التي يجتمع جزءها على الصدق من غير لزوم بينهما، اگر حکم کردیم که اتفاقیه همونی است که هر دو جزءش بر صدق اتفاق دارن و اجتماع دارن بدون اینکه لزوم بینشون باشه، فاذا صدقها صدق اتفاقیه یتوقف علی صدق اجزایها، متوقف است برای اینکه هر دو صادق باشه. فاذا حکمنا بالاتصال الاتفاقی وجب ان یکون کل واحد من جزئیها معلوم الثبوت لنا، معلوم الثبوت هستن برای ما. ولی که معلوم الثبوت هستن بگو لکن مقدم هست، پس تالی هست، بدون پس هم بدون اسم که تالی هست دیگه، ولی که معلوم الثبوته. فلا يحصل لنا باستثناء عين المقدم علم مستنف بثبوت التالي لانه ثابت قبل الاستثناء. ولا يجوز استثناء النقيض في الاتفاقيه لان التالي يجب ان يكون صادقا حتى تصدق الاتفاقيه، فلا يجوز الحكم انتفائه، نمیتونیم که حکم به انتفاعش بکنیم. تمام شد بحث درباره شرطیه متصله، لزومیش و اتفاقیش، کلیش و جزئیش، موجبش و سالبش. قسم دوم قضیه شرطی منفصل است. قیاس استثنائیهی که از منفصله تشکیل شده باشه حکمش چیه؟ خب مرحوم خواجه می فرماید حکم منفصله هم راحت، گاهی منفصلش منفصله حقیقی است، گاهی مانعت الجمع است، گاهی مانعت الخلو است. اگر منفصلش منفصله حقیقیه باشه خب با استثناء عین هر کدام نقیض دیگری ثابت میشه و با استثناء نقیض هر کدام عین دیگری ثابت میشه، برای اینکه منفصله حقیقی هستن. منفصله حقیقی لا یجتمعان ولا یرتفعان. شما میگید عدد یا زوج است یا فرد، لکن زوج است پس فرد نیست، لکن فرد است پس زوج نیست، لکن فرد نیست پس زوج است، لکن زوج نیست پس فرد است. چهار تا نتیجه میتونیم بگیریم: از اثبات عین هر کدام نقیض دیگری ثابت میشه، از استثناء نقیض هر کدام عین دیگری ثابت میشه، منفصلش حقیقی است لا اجتماعان ولا یرتفعان. حالا اگر مانعت الجمع باشن، خب مانعت الجمع باشن لا اجتماعان لکن یرتفعان، ممکن ارتفاع پیدا میکنن. خب وقتی گفتی لا اجتماعان از استثناء عین هر کدام نقیض دیگری ثابت میشه، اما از استثناء نقیض هیچ کدامشون هیچ کدام دیگه حاصل نمیشه، نه اثبات میشه که نقیض دیگری هست نه اثبات میشه که نقیض دیگری نیست، چون خلو و هر دوتا جایز است. وقتی خلو و هر دوتا جایز است شما بگو لکن مقدم نیست، شاید تالی هم نباشدش، شاید هم تالی باشدش، خلوشون جایز است دیگه. مانعت الخلو مانعت الجمع مثلا، مانعت الجمع یعنی جمعشون نشاید، خلوشون ممکن است. اگر مانعت الخلو باشن، خب اگر مانعت الخلو باشن معناش این است که از حکم به استثناء نقیض هر کدام چی ثابت میشه؟ از استثناء نقیض هر کدام چی ثابت میشه؟ عین دیگری ثابت میشه، چون اگر یکیشون نباشد اون دیگری باید باشد و الا اون دیگری اگر نباشد بعد دیگه مانعت الخلو نیستن. پس قضیه منفصل حکمش خیلی روشنه، حقیقیه باشد مشخصه، مانعت الجمع باشد مشخص، مانعت الخلو و مشخص. قال والمنفصلت الموجبت الحقیقیه تنتج باستثناء عین کل جزء او نقیضه نقیض الاخر او عینه. لفظ و نشش هم مرتب است. به استثناء عین هر کدام نقیض دیگری ثابت میشه و به استثناء نقیض هر کدام عین دیگری ثابت میشه، چون اینها لا یجتمعان ولا یرتفعان. پس اگر استثناء کردی عین یکی از این دوتا را نقیض دیگری ثابت میشه. عدد یا زوج است یا فرد، لکن زوج است و معلوم میشه فرد نیست. اگر استثناء کردی نقیض یکی از این دوتا را، گفتی لکن فرد نیست، خب عین دیگری ثابت میشه چون ولا یرتفعان. که قول نه هذا العدد اما زوج او فرد لکن نهو زوج فلیس به فرد لکن نهو لیس به زوج فهو فرد. و کذالک فی الجزء الاخر، در جزء دیگه هم همینجوره. و کثرت الاجزاء یقاس علی ذلک، اجزا اگر کثیر هم که باشن باز بر همین قیاسه. بر همین قیاسه یعنی چه؟ یعنی اگر گفتید احد این اجزایی که اجتماع پیدا نمی کنن یکیشون هست پس اون دوتای دیگه نیست،
اون دو تا دیگه نیست، چون لایجتمع آن، اگه احدهما باشد وقت اجتماع پیدا میکنن در جای واحد. مثلا میگه عدد با یه عدد دیگه یا مساویه یا زائد یا ناقص، بعد میگه لکن مساویه. خب اگر لکن مساویه پس نه زائد است نه ناقص، نه بیشتر نه کمتر. اگر گفتید لکن مساوی نیست، اگر گفتید لکن مساوی نیست چه نتیجه میگیریم؟ آها احسنتم، لکن مساوی نیست، خب پس اما ناقص او زائد، یا کمتره یا بیشتره. اگر مساوی نیست یا کمتره یا بیشتره. پس اگر یکی از این دوتا، یکی از سه تا، چهار تا، پنج تا ثابت شد، بقیه نفی میشود. اگر یکی از اون متعددها نفی شد، بقیه علی وجه تردید ثابت میشه، یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه. اقول الشرطیه التي هي جزء من القياس الاستثنائي اذا كانت منفصله فلا يخلو اما ان تكون حقيقيه او مانعه الخلو او مانعه الجمع، فان كانت حقيقيه فان كانت موجبه، اگه موجبه باشه خب انتج باستثناء عين كل جزء نقيض الاخر، به استثناء عين هر جزء نقيض دیگر نتیجه گرفته میشه. چرا؟ خب لاستحاله الجمع بينهما، برای اینکه قضیه منفصله حقیقی مانعت الجمع هم هست. پس چون مانعت الجمع تا گفتی این یکی هست، بعد بگی اون دیگری نیست، فرده پس زوج نیست. و به استثناء نقیض کل جزء منها انتجد عین الاخر، عین دیگری نتیجه گرفته میشه. چرا اگر گفتی این یکی نیست پس اون یکی هست؟ قبل استحالت الخلو عنهما، برای اینکه مانعت الخلو هم هست. قضیه منفصله حقیقی هم مانعت الجمع است هم مانعت الخلو است، لا اجتماع و لا ارتفاع. که قول ان العدد ما زوج او فرد لكنه زوج ينتج انه ليس بفرد لكنه ليس بزوج، خب ينتج انه فرد. كذلك في الجزء الاخر يعني لو قلنا لكنه فرد بنتج انه ليس بزوج، ولو قلنا لكنه ليس بفرد خب بنتج انه زوج. مانعت الجمع و مانعت الخلو بعد هذا اذا كانت المنفصله الحقيقيه ذات جزئين، دو جزئی باشه. و ان كانت اكثر من جزئين، اگه بیشتر باشه چطور؟ خب فانها تنتج باستثناء عين اي جزء ان كان نقيض الباقيه، هر کدومه که گفتی هست بس دیگه بقیه نیستن، این عدد مساویه با عدد دیگه است، خب پس کمترش نیست بیشترش هم نیست. و به استثناء نقیض اي جزء ان كان، با استثناء نقیض هر کدام، یعنی گفتید مساوی نیست، خب اگر گفتید مساوی نیست نتیجه میدهد یه منفصله حقیقیه از اجزای باقیه. کان اون نتیجه فإنها تنتج باستثناء عين أي جزء كان نقيض الباقية، فباستثناء نقيض أي جزء كان، أي جزء كان، إن كان به صفة برای جزء، أي جزء كان، بعد از كان و یه ویرگول واسی باشه که كان رو به قبلی نسبت بده. استثناء کردیم نقیض هر جزئی که باشد، خب تنتج چی؟ منفصلتن حقیقیتن من الاجزاء الباقیه، این منفصلتن حقیقیتن مفعول است برای تنتجو، فانها تنتج منفصلتن حقیقیتن من الاجزاء الباقیه. که قولنا العدد اما زائد او ناقص او مساوی، ثم نقول لکنه زائد، میگه بیشتره، و اگر بیشتره ينتج انه ليس بناقص ولا مساوی. و كذلك الباقیه، بقیهش هم همینجوره. اگه گفتید لکنه ناقص، و معلوم میشه که نه زائد نه مساوی، لکن نه مساوی، خب پس نه زائد نه ناقص. ولو قلنا لکن نه لیس به زائد، اگر گفتی لیس به زائد خب انتج نه اما مساوی نه ناقص، یا اینه یا اونه، تمام شد. پس اگر منفصله حقیقیه باشه حکمش اینجوری میشه، اگر منفصله مانعت الجمع یا مانعت الخلو باشه چطور؟ اینم گفتیم، عبارتش رو اینجاها مرحوم خواجه بیان میکنه. قالم و مانعت الخلو تنتج باستثناء النقيض دون العين، ها با استثناء عین هیچ نتیجه ای نمیگیریم. مانعت الخلو
یعنی خلوشون ممکن نیست، خلوشون ممکن است، ولی جمعشون ممکن هست. وقتی جمعشون ممکن هست، اگه گفتید لکن مقدم هست، شاید تالی هم باشه، شاید هم نباشه. جمعشون که ممکنه دیگه، شما میگید مانعت الخلو، مانعت الخلو شاید جمع بشه، شاید هم نشه.
و مانعت الجمع عطف به همون مانعت الخلوه، باز تنتج و به استثناء العین، با استثناء عین نتیجه میدهد. یعنی شما میتونید فقط مانعت الجمع معنیش نیست که جمعشون نشاید دیگه. خب وقتی جمعشون نشاید، تا گفتید لکن مقدم هست، پس تالی دیگه نیست دیگه، چون اگر بخواد تالی هم باشدش مستلزم اجتماعشون است، پس مانعت الجمع دیگه نیست. اگه مانعت الجمع است، تا گفتی مقدم هست یعنی تالی نیست، پس نتیجه میدهد فقط به استثناء عین، به استثناء نقیض هیچ کدومشون نتیجه نمیده. دیگه نگفته چه نتیجه میده، فقط گفته تنتجو با این استثناء نقیض در مانعت الخلو و استثناء عین در مانعت الجمع چه نتیجه میده؟ چه نتیجه میده؟ در مانعت الخلو اگر ما گفتیم لکن مقدم نیست، عین دیگری، وقتی گفتیم لکن مقدم نیست، پس عین دیگری باید باشه دیگه، اگر عین دیگه نباشه مانعت ال... بعد خلوشون جایز میشه. در مانعت الجمع میگیم که استثناء عین هر کدام را میتونیم در مقدمه دوم بیاریم. خب اگر استثناء کنیم عین هر کدام را، چی نتیجه گرفته میشه؟ نقیض اون دیگری، چون اگه بخواد اون دیگری هم باشه، بعد جمعشون ممکن میشه، و حالا که ما گفتیم جمعشون نشاید. اقول مانعت الخلو هی التي حکم فيها بامتناع اجتماع جزئیها علی الكذب. و جواز اجتماعهما علی الصدق، مانعت الخلو اون قضیه است که حکم بشود در آن به امتناع اجتماع هر دو جزءش بر کذب، و حکم بشود به جواز اجتماع هر دو جزء بر صدق علی ما تقدم. بنابراین اون چیزی که در تعریف مانعت الخلو سابقا هم گفتیم، مانعت الخلو است، خلو بهشون محال است، ولی اجتماعشون بر صدق چه بی داره؟ خب حالا که خلو بهشون محال است، فاستثناء نقیض ای جزء ان کان منها ينتج عین الباقی لامتناع الخلو عنها. نمیتونه که به خاطر خلو علی القاعده واسی عنها، اگر عن کل واحد منهما باشه، واسی عنها باشه، اگر عنهما باشه درسته. بله، خب جزئی ها اگر بخواد باشه، واسه انهما باشه، درسته؟ ما دو جز داریم، یا باید ضمیر مثنا بیاد، یا باید ضمیر مذکر بیاد که بخوره به کل واحد منهما، اینجوری باید باشه. لامتناع الخلو عنهما یا عن کل واحد منهما. و استثناء عین ای جزء ان کان لا ينتج شیئا، استثناء هر جزئی که باشد، جزء اول باشه یا جزء دوم، مقدم یا تالی، لا ينتج شیئا، نتیجه نمیده. چرا؟ خب لجواز اجتماعهما علی الصدق، برای اینکه هر دو میتونن صادق باشن. حالا شما میگید لکن مقدم هست، خب لکن مقدم هست چی؟ پس تالی نیست، شدم تالی هم باشه، پس حتما تالی هست. مگه استلزام دارن با هم دیگه که حتما تالی هم باشه؟ شاید تالی باشه، شاید نباشه. پس با اثبات عین هر کدام هیچی ثابت نمیشه در جایی که مانعت الخلو باشه. و مانعت الجمع هی التي حکم فيها بامتناع اجتماع جزئیها علی الصدق، مانعت الجمع اون قضیه است که حکم بشود در آن به امتناع اجتماع هر دو جزش بر کذب، و جواز اجتماعهما علی الکذب، جواز اجتماع هر دو جزء بر کسب. فاستثناء عین ای جزء ان کان منهما، استثناء عین هر جزئی که باشد از اون دو جزء،
خب ينتج نقیض الاخر، نقیض دیگری رو نتیجه میده حتما. چرا اگر عین هر کدام را ثابت کردید باید نقیض دیگری را نتیجه بده؟ خب برای اینکه شما گفتید مانعت الجمع هم دیگه، مانعت الجمع که باشن پس اگر یه جزءش هست جزء دیگر نیست، و الا لجاز الجمع بینهما و الا جمع بینشون جایز میشه. و استثناء نقیض ای جزء ان کان منهما، استثناء نقیض هر جزئی که باشد از این دو جزء، لا ينتج عین الاخر، عین دیگری رو نتیجه نمیده که. حالا شما میگید این مقدم نیست، خب مقدم نیست شاید تالی هم نباشه، مانعت الجمع که دیگه مانعت الخلو نیست، شاید هر دو جزش نباشد. اگه قرار باشه که مانعت الجمع مانعت الخلو هم باشه که قضیه چی میشه؟ میشه منفصله حقیقیه. ما که بحثمون درباره منفصله حقیقیه که نیست، بحثمون در مانعت الجمعه. مانعت الجمعه یعنی مقدم باشه تالی دیگه نیست، تالی باشه مقدم دیگه نیست، اما مقدم نباشه، خب نباشه، شاید تالی هم نباشه، شاید هم تالی باشه، پس از رفع هر کدامشون هیچی نمیتونیم بگیم، اما از اثبات هر کدامشون به نفی دیگری میتونیم برسیم. و استثناء و نقیض ای جزء ان کان منهما لا ينتج عین الاخر و الا انقلبت حقیقتا، ولو میشه قضیه حقیقیه. ولا نقیضه، یعنی ولا ينتج نقیض آخر، نه عین آخر نه نقیض آخر. چرا؟ چرا اگر شما استثناء کردین نقیض مقدم را نقیض دیگری نتیجه گرفته نمیشه؟ خب برای اینکه لجواز الجمع بینهما فی الکذب، برای اینکه میتونن هر دو تایشون نباشن. جواز جمع بینهما فی الکذب یعنی لجواز خلو الواقع از هر دو تایشون، هیچ کدومشون نباشه. خب اگر هیچ کدومشون نباشه شما گفتید لکن مقدم نیست، خب لکن مقدم نیست شاید تالی هم نباشدش، چون تالی باشدش. فقط ما اینجا میگیم جمعشون محال است، رفعشون چی؟ اجتماعشون بر کذب چی؟ جایز است، اشکالی ندارد. این هم منفصله مانعت الجمع. قیاس استثنایی تمام شد، مرحوم خواجه تا اینجاها قیاس استثنایی را تمام میکنن. بعد از اینکه قیاس استثنایی را تمام کردن، یه تتمه هم درباره قیاس مرکب بیان میکنن. تا حالا هرچی که صحبت کردن، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی، همش قیاس بسیط بود، قیاس واحد. لیکن قیاس میتونه قیاس مرکب باشه، قیاسی که مرکب از چند قیاس باشه، بهش میگیم قیاس مرکب. حالا قیاس مرکب گاهی از مواقع مفصول است، گاهی از مواقع موصول است. موصوله یعنی چی؟ یعنی شما مقدمات رو پشت سر هم دیگه میشینید، دیگه نتیجه ها را از وسط حذف میکنید، میگید کل انسان حیوان و کل حیوان جسم و کل جسم ذو ابعاد ثلاثه و کل ذو ابعاد ثلاثه مادی مثلا و کل مادی لیس بمجرد ف چی؟ و کل انسان لیس بمجرد. اینجا ایجاب صغرا داره دیگه، ایجاب صغرا کلیت کبرا رو هم داره، صالح باشه اشکال نداره که شکل اول است دیگه، شکل اوله اینجا کبرا، آخرین کبرایی که اینجا اومده صالحه کلی است، نتیجه اینجا اینجا بعد یه نتیجه صالحه کلی گرفت. اینجا همه اون نتیجه ها رو حذف کردن، کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، بعد چی؟ کل انسان جسم. بعد دوباره گفتیم کل انسان جسم و کل جسم ذو ابعاد ثلاثه، پس کل انسان ذو ابعاد ثلاثه. بعد دوباره گفتیم کل انسان ذو ابعاد ثلاثه، کل ذو ابعاد ثلاثه مادیان و کل انسان. بعد گفتیم کل انسان مادی و کل مادی لیس مجرد، فچی این نتیجه رو گرفتیم. خب میفرماید که اگر نتایج را حذفش بکنید، اینو بهش میگیم مفصوله. اگر که نه نتایج را بیارید، اینو بهش میگیم موصوله. موصوله یعنی قیاس ها به همدیگه چسبیدن تا آخر. پس اگر نتیجه رو بیارید، بگید کل انسان جسم و کل جسم، کل حیوان جسم و کل انسان جسم، دوباره همین کل انسان جسم را صغرا قرار بده برای بعدی، دوباره نتیجه که گرفتید صغرا قرار بده برای بعدی به همین کیفیت. میفرماید که اگر این کارو کردید بهش میگن موصوله. نتایج رو هم بیاری، نتایج رو بیاری، قیاس ها رو به همدیگه چسبوندی تا آخر. اما اگر نه، قیاس ها رو به همدیگه نچسبوندی، ارزشش واحده. قال القياسات المركبه هي قياسات جعلت نتائج بعضها مقدمات للبعض. قیاساتی هستند که نتایج بعضی هاشون مقدمات برای بعض دیگر میشه. و هي اما مفصولتون محذوفه نتائج. گاهی مفصوله است در حالتی که نتایجش محذوفه است، یا خبر بعد از خبر. و هی ما مفصولتون محذوفتون نتایج، یا مفصوله است بعد خبر پشت خبر رو بردیم گفتیم محذوفتون نتایج، الا الاخیر، فقط نتیجه آخری رو میاریم، چون همه این قیاس ها برای به دست آوردن نتیجه اخیر بود دیگه. نتیجه اخیر بود که قولنا کل انسان حیوان و کل حیوان نامی و کل نام جسم و کل انسان جسم، فقط نتیجه آخر آوردیم. او موصولتون یا موصول است وهی موردتون نتائج. موردتون نتائج یعنی نتائج و مقدماتش وارد شده است، ذکرش کردیم به تمامه ها همشون را. اقول لما فرق من القیاس البسیط شرع فی بیان القیاس المرکب و هو الذي يلزم منه المطلوب باعتبار قياسين او ازيد. مطلوب ازش حاصل میشه به اعتبار دو قیاس یا بیشتر. و هو قسمان مفصول و موصول. فالاول یعنی مفصول. مفصول چیه؟ انت تركب المقدمات و تحذف النتائج الا المطلوب. مقدمات رو میاری، اما نتایج رو حذف میکنی، فقط همون مطلوب آخری رو تنها میاری. اینو بهش میگیم مفصول. كما لو كان المطلوب ان كل انسان جسم واستدللنا عليه. استدلال بیاریم بر این مطلوب به ان كل انسان حیوان و کل حیوان نام و کل نام جسم و ينتج كل انسان جسم. و ثانی ان تذكر النتيجه مرتين. دو بار ذکرش بکنه، یه بار نتیجه یه بار صغرا، یه بار نتیجه یه بار صغرا، دوباره نتیجه اون دوباره ذکرش بکنیم به عنوان صغرای استدلال بعدی. نتیجه که گرفتید نتیجه است، دوباره همون رو ذکر بکنیم به عنوان صغرای استدلال بعدی. دوباره نتیجه که گرفتی نتیجه قبلیه، دوباره همون رو به عنوان صغرای استدلال بعدی قرار میدی به همین کیفیت. احداهما ان تكون نتیجه و الثانیه ان تكون جزءا من قياس كما تقول كل انسان حیوان و كل حیوان نام ينتج كل انسان نام. فنجعله صغرا و نقول کل انسان نامن و کل نامن جسمون ینتج کل انسان جسم. این نتیجه گرفته میشه. میخوایی بخونیم؟ خب انشاءالله تا اینجا باشه، فردا شب وارد لواحق قیاس میشه.